کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان خوانده است و واکنش های مقامات ایران به قتل محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای آن کشور. رهبر ارشد ایران خواستار مجازات کسانی شده که عاملان و آمران خوانده است. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها: نگرانی های تازه مهاجرین افغان با شورای مجلس اسلامی ایران شریک ساخته شده. هزاران نفر در کشمیر تحت تسلط هند به شوراهای محلی رای دادند. مذاکره کننده های اتحادیه اروپا و بریتانیا تلاش می کند مانع برگزید بدون توافق شوند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از تهدیدهای تازه ایران در برابر پناهجویان افغان راه دیپلماتیک را جستجو میکنند. شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه ای را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجران و شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کرده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سفیر افغانستان در تهران نگرانی درباره طرح پالیسی جدید ایران را با پارلمان این کشور شریک ساخته است. بر اساس گزارش ها در این طرح آمده که هر باشنده خارجی که به طور غیرقانونی داخل ایران می شود به 25 سال زندان و جریمه نقدی گزاف روبرو خواهد شد. این طرح حدود 800 هزار مهاجر افغان که به طور غیرقانونی در ایران زندگی می کنند نگران ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. در اعلامیه وزارت دفاع که امروز منتشر شده آمده، این شورشان در ولسوالی کوهستان هرات، گزاب ارزگان، ناوه نهر سراج و نادلی هلمند، امام صاحب قندوز و خوگیانی نگرهار هدف عملیات نیروهای افغان قرار گرفتند. تا حال گروه های مخالف در این مورد چیزی نگفتند. با دنبال انفجار خونین روز سه شنبه هفته گذشته در مرکز شهر بامیان، مقام‌های محلی هشدار دیگری را مطرح کردند. انور رحمتی والی بامیان امروز شنبه به خبرنگاران گفت هدف بعدی این حملات مراکز آموزشی بامیان است. او گفت ما گزارش‌هایی داریم که متاسفانه بعض مراکز آموزشی ما هدف دشمن قرار دارد. آقای رحمتی همچنان گفت که در پیوند به انفجار هفته گذشته 4 تن بازداشت و برای بازجویی به کابل فرستاده شدند. والی بامیان درباره هویت و بستگی گروه‌های آنها سخنی نگفت، اما افزود که آنها از کابل، پنچیر، کاپیسا و بامیان هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در پی ترور بزرگترین دانشمند هسته‌ای این کشور در نزدیکی تهران خواستار تلافی جویانه شده است. او امروز در وبسایت رسمی خود خواستار پیگیری این جنایت و قطعا مجازات مسئولان شده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در صفحه اینترنتی رسمی خود نوشته که با گفته او یک بار دیگر داستان اشرار جهانی در تبانی رژیم صهیونیستی مزدور با خون فرزند این کشور آلوده شده است. حسن روحانی امروز در سخنان خود گفت
هم رژیم صهیونیستی همون هایی که ضد ایرانن بدونن و با از دست رفتن عزیزمون فخریزاده، فخریزاده های فراوان کمر همت را خواهند بست.
محسن فخریزاده چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه در منطقه آبسرد دوموند در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقام‌های ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قول انتقام سخت دادند. بریتانیا و اتحادیه اروپا تلاش میکنند که مانع برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا شوند. میشل بارنی مذاکره کننده اتحادیه اروپا برای اثرگیری گفتگوهای مستقیم میان این اتحادیه و بریتانیا وارد لندن شده است. تنها 5 هفته به پایان رابطه کنونی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا باقی مانده است. میشل بارنینی و دیوید فروست مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا امروز شنبه کارشان را برای حفظ توافق روی مسائل کلیدی پیش از پایان سال اثر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا هر دو جانب از احتمال ناکامی در این مذاکرات هشدار دادند. بریتانیا در 31 ماه جنوری اتحادیه اروپا را ترک میکند، اما این کشور با شرایط چند ماه گذشته با اتحادیه اروپا تجارت میکند. و هزاران تن امروز در کشمیر تحت تسلط هند برای انتخابات شورای محلی رای میدن. کشمیری ها در این انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید و هوای سرد با پای صندوق های رای رفتند. انتخابات شوراهای محلی کشمیر امروز در 8 مرحله تا 19 ماه دسامبر دوام میکند. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان خوانده است.
امروز در افغانستان روند صلح ادامه دارد، اما در این حال ما شاهد تشدید جنگ هستیم، شاهد تلفات بیشتر غیر نظامیان هستیم.
ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه وسط سال مالی 1399 را در میان مخالفت شماری از وکلا امروز تصویب کرد.
وزارت صحت عامه 5 میلیون افغانی درخواست کرده، در بودجه 830 میلیون درش داده شده. این آتم بخشی را کی کرده؟
و واکنش های مقامات ایران به قتل محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای آن کشور. رهبر ارشد ایران خواستار مجازات کسانی شده که عاملان و آمران خوانده است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. افغانستان مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان است. این را کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش اخیرا گفته بود که در نمای نخست سال روان میلادی 5939 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. فریبا آرام با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که زندگی نیمی از جمعیت افغانستان تحت تاثیر جنگ قرار دارد. به گفته مسئولان این کمیته 17 میلیون افغان در مناطق زندگی میکنند که عملا درگیری های مسلحانه در آن جریان دارد. این کمیته در توییتر خود افغانستان را مرگبارترین مکان جهان برای غیر نظامیان خوانده است. رابرت ماردینی رئیس عمومی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گفتگوی با بی بی سی خواستار کاهش جنگ در جریان مذاکرات صلح افغانستان شده است.
امروز در افغانستان روند صلح ادامه دارد، اما در این حال ما شاهد تشدید جنگ هستیم، شاهد تلفات بیشتر غیر نظامیان هستیم. زخمیان بیشتر به شفاخانه ها منتقل می شوند که برای تحویل گرفتن آنها آمادگی ندارند.
او همچنین بر زمینه سازی برای تبادل زندانیان، تسهیل انتقال زخمیان جنگ و حفاظت از مراکز درمانی تاکید کرد. این در حالی است که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه سال 2020 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و 3722 تن زخمی شدند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طرفین درگیر خواسته بودند تا به زندگی غیر نظامیان در جریان درگیری ها توجه کنند. حدود 3 هفته پیش پادریشیا گاسمن رئیس بخش دیدبان حقوق بشر در آسیا به رادیو آزادی گفت که لازم است دو طرف مذاکره کننده برای حفاظت غیر نظامیان و جلوگیری از حملات غیر قانونی با هم به تفاهم برسند. اگرچه مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر تا کنون جریان دارد، اما تا کنون این مذاکرات به نتیجه قابل توجه دست نیافتند و دامنه ناامنی ها نیز گسترده تر شده است.
شنیدید که کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان خوانده و گفته است که 17 میلیون افغان در مناطق زندگی میکنند که منازعات مسلحانه در آن جریان دارد. این کمیته همچنان گفته که درد و رنج مردم افغانستان خیلی افزایش یافته است. همین حال شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پانتون را از کابل در خط مستقیم تلفن با خود داریم. عظیمی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که درد و رنج مردم افغانستان افزایش چشمگیری یافته. نشانه هایی از درد و رنج مردم در کشور چی هست؟
متاسفانه باید یادآور شوم که چند دهه جنگ و به خصوص در امی اواخر گیرماندن مردم در جبهات جنگ، در سنگرهای جنگ، در بین جنگ، در دو طرف جنگ، سوگهایی که بعد از تلفات عزیزای خانواده روبرو میشن، بیماری های گوناگون را در مردم ما پیدا کرده متاسفانه. و این چیزی هست که حتی با گزارش صلیب سرخ هم رابطه نداره. ما ده ها سال از این وضعیت است و حالت است که ما مستقیم با این مردم روبرو هستیم. بیماری خاص را، اختلالات خاص را اینا دچار شدن، یک اختلالی که مشخصاً بر جنگ رابطه دارد، PTSD نام دارد، که بعد از یک جنگ، یک حادثه و یک ناگواری و ناخوشایندی برای افراد پیدا میشه. این بیماری ها متاسفانه در مردم زیاد شده. در بلند مدت و بعد از یک سال، دو سال، بعد از 6 ماه افسردگی و اضطراب و اینا هم پیدا شده و متاسفانه گزارش هم بیشتر از نیم مردم افغانستان تقریبا احتوا میکنند که ما هم متاسفانه این ناچاری را دیدیم.
آقای عظیمی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از هر دو طرف درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در زمینه کاهش درد و رنج مردم در کشور همکاری کنند. آنها چی کرده می توانند؟
من فکر می کنم که اخلاق و کودهایی که در جنگ ها معمولا در دنیا مراعات می شود رعایت میشه، که مثلا رو بمبار بر محافل عروسی یا مثلا اسیرگیری یا بندی ها یا امثال و موارد ره که معمولا افراد و اشخاص صدمه ببینن، مردم عام صدمه ببینن. متاسفانه در افغانستان و در جنگایی که در افغانستان رخ میده، ای اخلاق و ای موارد معمولا در طرف دولت هم جدی گرفتن میشه و از طرف که در مقابل دولت میجنگن هم، و مردم بیش از اندازه از این ناحیه آسیب می‌بینند. مسئله کودک، مسئله زنان، مسئله افراد و اشخاص ملکی چیزی است که ما متاسفانه در امی آخر در جنگ‌ها هیچ این موارد را مراعات نمی‌کنند هر دو طرف جنگ. و اینا می‌تونند که اینی کودای جنگی، کودای اخلاق جنگ، اصولی را که در یک منازعه حداقل باید مراعات شود، حداقل باید رعایت شود، اینا رو متاسفانه نمی‌تونند در نظر بگیرند که می‌تونند در نظر بگیرند.
در آخر چی توصیه به مردم شما دارید آقای عظیمی؟
من متاسفانه باید بگویم که جامعه ما، مردم ما، خانواده ما سوگ دیدن، بحرانای سخت را و بدی را تجربه کردن. خانواده هایشان، عزیزایشان، بازماندگانشان، به خصوص مادرها و اطفالی که پدرها و برادرها و اولادهای خود در جنگ ها از دست میدن، گاهی که احساس میکنن که دچار ناراحتی هستن، نارامی هستن، غم هستن، اندوه هستن، افسردگی هستن، باید مراجعه کنند به مراکز صحی تا به اونا کمک شوند. چون ما در بسیاری موارد دیدیم که تانستیم با این افراد و این خانواده ها کمک کنیم.
شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پانتون از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مقام ها می گویند که 5 غیر نظامی و 2 نظامی در نتیجه 2 انفجار ماین های مغناطیسی امروز در کابل زخم برداشتن. این انفجار ها در ناحیه های 6 و 11 شهر کابل رخ داد. در این باره فریبا آرام گزارش تهیه کرده.
افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در روزهای اخیر احساس ناامنی را در پایتخت گسترش داده است. در تازه ترین مورد، صبح روز شنبه انفجار 2 بمب مغناطیسی در 2 منطقه کابل 7 نفر را زخمی کرد. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید
صبح امروز از اثر دو انفجار در مربوطات ناحیه ششم و یازدهم شهر کابل دو منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار دارد.
انفجار ناحیه ششم در غرب کابل موتر حامل دو دختر جمال فکوری بهشتی عضو ولسی جرگ را هدف قرار داد. آقای فکوری بهشتی میگوید اگرچه فرزندان او آسیبی ندیدند اما راننده و محافظش زخمی شدند.
و بعد همیشه ما تجهیزات امنیتی هستیم. امروز هم اتفاق افتاد و نگرانی مردم نسبت به اوضاع امنیتی هر روز بیشتر شده میره، اگرچه حکومت با همکاری جامعه جهانی در قسمت تأمین امنیت اقدامات خوب و جدی‌تر انجام داده نتانه بسیار زندگی برای مردم سخت است.
این در حالی است که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری که مسئولیت رهبری مستقیم عملیات تأمین امنیت پایتخت را از حدود یک ماه پیش بر عهده گرفته از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن میگوید. با این حال آقای صالح در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که تلاش‌هایشان در قسمت کاهش انفجارهای اخیر قناعت بخش نیست. تمیم آسی معین پیشین وزارت دفاع امنیت شهر کابل را وابسته به امنیت ولایت‌های همجوار آن می‌داند. به باور او برنامه میثاق امنیتی در شهر کابل تا کنون دستاورد چندانی نداشته است.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی با او روایت نداشته. پس امنیت کابل به شکل بنیادی تغییر نکرده، دستاوردهای تکتیکی داشتند و این دستاوردهای تکتیکی تا هنوز به یک جهش استراتژیک تبدیل نشده.
انفجارهای روز شنبه در حال رخ داده که یک هفته از شلیک مرگبار 24 موشک به پایتخت می گذرد. این موشک ها از محلی در حاشیه شمالی شهر کابل به مناطق مختلف پایتخت پرتاب شد و جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک روز پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران در پیام خواستار مجازات قطعی کسانی شده که او عاملان و آمران خوانده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که حکومت آن کشور به موقع و مناسب پاسخ ترور فخری‌زاده را می دهد. این دانشمند هسته‌ای ایران در حمله در نزدیک تهران به روز جمعه کشته شد. مقام های ایرانی اسرائیل را متهم به دست داشتن در ترور فخری‌زاده کردند. همین حال قدرت شهیدی روزنامه نگار رادیو فردا در استدیو با من است. شهیدی صاحب سلام، نخست در مورد آخرین واکنش ها به قتل محسن فخری‌زاده بگویید.
واکنش ها در ایران همونطور که شما هم اشاره کردید، امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیامی داد، گفت انتقامش گرفته خواهد شد، مسئولین این امر و اجرا کنندگان این قتل شناسایی خواهند شد و مجازات خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهور هم دیروز و هم امروز اظهارات مشابهی که از صحبت از انتقام هست. مقامات نظامی و سیاسی ایران هم در عالی‌ترین سطوح اظهارات مشابهی کردند. امروز هم عده‌ای از طرفداران حکومت در مقابل ساختمان شورای امنیت ملی ایران تجمع کردند، شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی می‌دادند و روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران هم به شدت خواستار این هستند که جواب داده بشه به ترور یکی از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران. از سوی دیگه این مسئله مطرح شده در برخی از رسانه‌های ایران و شخصیت‌های سیاسی که ضعف سیستم امنیتی ایران سبب شد که یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران کشته بشه، برای اینکه ما 4 نفر دیگه در سال‌های اخیر از دانشمندان و متخصصان هسته‌ای ایران کشته شدند.
سپاس. می‌خوایم درباره فخری‌زاده بیشتر بدانیم. او چقدر یک چهره مهم و کلیدی در ایران بود؟
آقای محسن فخری‌زاده یکی از با تجربه ترین و حساس ترین دانشمندان هسته‌ای بود. تخصص ایشون روی برنامه موشکی و کلهک‌های اتمی بود. در اون زمان که ایران به طور مخفیانه برنامه اتمی ساخت بمب اتم رو پیش می برد، مسئولیت آقای فخری‌زاده این بود که چگونگی سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک رو به طور تئوری و به طور عملی پیاده بکنه، آزمایش بکنه. چندین بار آزمایش شد. در گزارش‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اشاره شده بود به این برنامه مخفی و محرمانه ایران در سالیان گذشته، تا زمانی که ایران تصمیم گرفت دیگه دنبال ساخت بمب اتم نره و مسئولیت آقای فخری‌زاده هم در اون زمان کمتر شد. به مدت چند سالی در انظار عمومی و در فعالیت‌های هسته‌ای فعالیت چندانی نداشت، ولی در سال‌های اخیر باز هم کار تحقیقاتی خودش رو شروع کرده بود. از آقای فخری‌زاده به عنوان یکی از برجسته‌ترین دانشمندان و متخصصان هسته‌ای در ایران نام برده میشه که اسمشون در گزارش‌های آژانس بین‌المللی اومده. از طرف شورای امنیت سازمان ملل سال‌ها پیش تحریم شده بودند و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها مشخصا به نام ایشون اشاره کرده بود.
مقامات ایران گفتند که انتقام تیرور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای آن کشور را خواهند گرفت. پاسخ ایران بالاخره چی خواهد بود و انتظار چه اقدامی از ایران می رود؟
ایران همیشه وقتی که یکی از دانشمندان هسته‌ای کشته میشه یا اتفاق می افته بر علیه منافع امنیتی جمهوری اسلامی، این مسئله رو مطرح میکنه که انتقام گرفته خواهد شد. در ماجرای کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در نزدیکی فرودگاه بغداد، ایران گفت که انتقام خواهد گرفت، ولی نتیجهش این شد که چند هفته بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران از طرف سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و 176 نفر کشته شدند و عملیات دیگری هم انجام نداده ایران در انتقام گرفتن از کشتن قاسم سلیمانی. این بار هم گرچه مقامات جمهوری اسلامی میگن انتقام خواهند گرفت، ولی از یک طرف دیگه رهبران جهان به ویژه رهبران اروپایی و سازمان ملل از ایران خواستن در 24 ساعت اخیر که خودداری بکنه، خیشتنداری بکنه، ولی از اون طرف هم اسرائیل امروز به تمام سفارتخانه‌های خودش در نقاط مختلف جهان هشدار داد و اونها را با حالت آماده باش در آورد. این هست که نمیشه انتظار داشت ایران در روزها و هفته‌های آینده عملیات وسیعی رو بتونه انجام بده، به ویژه در چند هفته باقی مانده با برای اینکه دولت جدید جو بایدن در آمریکا سر کار بیاد.
با تشکر از شما قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو آزادی، گفتگوی داشت با ما درباره آخرین واکنش‌ها در رابطه با کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
5:24 شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه وسط سال مالی 1399 را امروز تصویب کرد. این بودجه شامل نزدیک به 15 میلیارد افغانی می شود که پس از بررسی در کمیسیون مالی و بودجه مجلس به رأی گذاشته شد. طرح بودجه وسط سال مالی 1399 در میان مخالفت های شماری از وکلا به تصویب رسید. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
بودجه وسط سال 1399 در میان بگومگوهای نمایندگان ولسی جرگه در نشست روز شنبه به اکثریت آرا با تصویب رسید. بودجه وسط سال به بودجه گفتن می شود که حکومت و حامیان مالی حکومت در وسط سال برای وزارت هایی که با کمبود بودجه روبرو می شوند مقدار پول تخصیص می دهند و مانند بودجه سالانه حکومت نیازمند تصویب پارلمان است. بودجه وسط سال 1399 نزدیک به 15 میلیارد افغانی است. شماری از نمایندگان با تصویب آن به شدت مخالفت
کردند. استدلال آنها این بود که بخش اعظم این بودجه به نهادهای داده شده که پاسخگوی پارلمان نیستند. خان آقا رضایی یکی از آنهاست.
بودجه وسط سال 5.4 چند میلیارد افغانی خلاف قانون اساسی و به واحد عملیاتی داده شده که هیچ حسابدهی بر پارلمان نداره. وزارت صحت عامه 5 میلیون افغانی درخواست کرده، در بودجه 830 میلیون درش داده شده. این آتن بخشی را کی کرده و دیگه ای که 1 میلیارد افغانی برای شورای امنیت داده شده، اینا از کجای سی حساب دیگه رو برای ما شما میتنی پول و کجا مصرف میکنن؟
نمایندگان مخالف تاکید کردند که پولهای واحدهای عملیاتی که به پارلمان پاسخگو نیستند به وزارتخانه های داده شود که پروژه های بزرگ دارند. اما برخی دیگر از نمایندگان تصویب این بودجه را ضروری دانستند. عبدالقادر قلاطل یکی از نمایندگان موافق تصویب بودجه بود.
در این شکی نیستن که در بودجه وسط سال مشکلات موجود بود، اما به خاطر ضرورت های مبرم کشور، معاشات، مسائل دیگه که اصلا اشد ضرورت هستند در شرایط فعلی، با ملاحظه و مشاهده شرایط ولسی جرگه امروز رای موافق به بودجه وسط سال دادن.
وزارت مالیه بودجه وسط سال را در نظام میزان به ولسی جرگه ارائه کرد، اما در ماه عقرب رد شد. دلیل رد این بودجه آوردن تغییراتی بود که اعضای ولسی جرگه خواستار اعمال آن بودند، اما حکومت با آن موافقت نکرد. اما این بار ولسی جرگه بودجه وسط سال را به اکثریت آرا تصویب کرد. عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه مجلس را بر عهده داشت، نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد.
وکلای محترم که گزارش کمیسیون مالی بودجه را تایید می نماید، کارد سبز و مخالف کارد سرخش را بلند نماید. کارد سبز تایید است.
با گفته اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، مبلغ 14 میلیارد 954 میلیون در وسط سال افزوده شده است که مجموع بودجه سال 1399 بیش از 459 میلیارد افغانی است. با گفته آنها از جمله نزدیک به 15 میلیارد افغانی اضافه شده در بودجه وسط سال، 4 میلیارد و 656 میلیون افغانی بودجه عادی و بیش از 10 میلیارد دیگر آن بودجه توسعه ای است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هزاران تن در انتخابات محلی در منطقه کشمیر تحت اداره هند امروز رأی دادند. گروه های جدایی طلب کشمیر قبلا این انتخابات را غیر مشروع خوانده و خواهان تحریم آن شده بودند. این انتخابات برای صدر اعظم نریندرا مودی که امتیازات ویژه کشمیر را لغو کرده یک آزمون پنداشته می شود. بیشتر از جاوید حسن زاده بشنوید.
انتخابات محلی در کشمیر تحت کنترل هند امروز در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. این انتخابات در چند مرحله برگزار می شود و امروز مرحله اول آن برگزار شد. این انتخاباتی است که نریندرا مودی صدر اعظم هند سال گذشته حکومت ملی گرای حاکمیت اندوها را در کشمیر به پایان رساند. این نخستین انتخابات پس از پایان حاکمیت محلی کشمیر است. حکومت ملی گرای نریندرا مودی صدر اعظم هند پارسال ماده ویژه قانون اساسی در مورد کشمیر را فسخ و این منطقه را به دو بخش فدرالی تقسیم کرد. برای تامین امنیت انتخابات هزاران مامور امنیتی در کشمیر مستقر شدند. جدایی طلبان کشمیری مخالف حاکمیت هند خواستار تحریم انتخابات شدند. آنها این انتخابات را غیرقانونی و نامشروع می دانند. کیکی شرما عضو کمیسیون انتخابات کشمیر از ساکنان این منطقه خواسته که در انتخابات رای دهند و در این نمایش بزرگ دموکراسی شرکت کنند. این انتخابات برای انتخاب 280 عضو شوراهای توسعه محلی در 8 مرحله تا 19 دسامبر برگزار می شود. اعضای این شوراهای توسعه محلی مسئولیت امور توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت عمومی را بر عهده دارند، اما صلاحیت قانونگذاری ندارند. برگزاری این انتخابات بیشتر رقابت میان حزب بهارتیا جانتا بر رهبری آقای مودی، اپنی پارتی جدید جموع کشمیر و همچنین احزاب کشمیری طرفدار هند خوانده می شود. کشمیر پس از پایان حاکمیت استعماری بریتانیا در سال 1947 میان هند و پاکستان تقسیم شد. هر دو کشور کشمیر را بخش از خاک خود می دانند. جدایی طلبان از سال 1989 میلادی به این طرف علیه حاکمیت هند در کشمیر می جنگد. بیشتر مسلمانان کشمیر می خواهند تا این منطقه تحت کنترل پاکستان یا مستقل باشد. اما این ناامنی در کشمیر را ناشی از فعالیت تروریستی به حمایت پاکستان می داند. اتهامی که پاکستان آن را رد می کند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. حال مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید سفارت این کشور پس از تهدیدهای تازه ایران در برابر پناهجویان افغان رای حل دیپلماتیک را جستجو میکند. شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه‌ای را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. به دنبال انفجار خونین روز سه‌شنبه هفته گذشته در مرکز شهر بامیان، مقام‌های محلی هشدار دیگری را مطرح کردند. انور رحمتی والی بامیان امروز شنبه به خبرنگاران گفت هدف بعدی این حملات مراکز آموزشی خواهد بود. بریتانیا و اتحادیه اروپا تلاش میکنند که مانع برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا شود. میشل بارنینی مذاکره کننده اتحادیه اروپا برای اثرگیری گفتگوهای مستقیم میان این اتحادیه و بریتانیا وارد لندن شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در پی ترور بزرگترین دانشمند هسته‌ای این کشور در نزدیکی تهران خواستار تلافی جویی شده است. او امروز در وبسایت رسمی خود خواستار پیگیری این جنایت و قطعا مجازات مسئولان شده است. هزاران تن امروز در کشمیر تحت تسلط هند برای انتخابات شورای محلی رای میدن. کشمیری ها در این انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید و هوای سرد به پای صندوقهای رای رفتند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال هم چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تاریخ برگزاری مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی فوتبال 2021 را مشخص کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که بر اساس فهرست تیم ملی این کشور در 25 ماه مارس در برابر بنگلادش بازی می‌کند و به تاریخ 30 همین ماه با عمان به میدان خواهد رفت. در خبر آمده است که بر اساس این جدول تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین بازی خود در 15 جون با تیم هند رقابت خواهد کرد. پنجمین جشنواره انجمن ورزشکاران پغمان به منظور تشویق جوانان به ورزش و پشتیبانی از صلح شام دیروز در شهر کابل برگزار شد. مجیب قاریزاده عضو کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این جشنواره ورزشکاران رشته های پهلوانی، بایسکل رانی، پانکریشن، کانفوتوا و پرورش اندام حرکات نمایشی را نیز انجام دادند. در خبر آمده است که ورزشکاران 25 رشته ورزشی عضویت انجمن ورزشی پغمان را دارند و قرار است فردا تیم‌های کرکت انگلستان و آفریقای جنوبی بازی دوم 20 اوره را برگزار کنند. این سه بازی 20 اوره به میزبانی انگلستان بر راه انداخته شده است. در بازی اول تیم انگلستان با تفاوت 5 ویکت تیم آفریقای جنوبی را شکست داده بود. سومین بازی میان تیم‌های کرکت انگلستان و آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حال هم طبق وعده برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. به دنبال آن برنامه هوای تازه نشر می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. در این برنامه من فرشان دا میزبان شما هستم. برشنا شرکت افغانستان میگوید دلیل افزایش پرچاوی های برق در شهر کابل، افزایش مصرف باشنده های کابل، سردی هوا و مشکلات تکنیکی با ازبکستان است. در این برنامه با وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در مورد مشکلات بی برقی در کابل صحبت کردیم. جناب توحیدی صاحب، از اینکه بر ما وقت دادین جهان سپاس. ما میخوایم ابتدا در مورد مشکلات پرچوی های برق از شما بشنویم که مشکلات پرچوی برق در کجاست در کابل که در یکی دو هفته اخیر یعنی به نهایت زیاد شده و مردم از این شکایت داره. بفرمایید.
تشکر. به صورت البته در هفته اخیر که مشکلات تکنیکی در جنوب ازبکستان ایجاد شده، چیزی است که کدام یکی از پاور ترانسفورمرها یا در سب استیشنشان که آرزی تکنیکی از بار یا لوده گرفته نمیتونه تا به افغانستان امو نزدیک افغانستان که است به بار به افغانستان روان کنه. در با ایجاد آرزی تکنیکی در بار اول تقریبا در حدود 150 میگاوات برق ما در نایب آباد جذب کرده است بیشون میتونستیم و بیشتر از او داده نمیتونستن. تا وقتی که بالای امو یک مورد موقتشان کار کردن و در طی 3 روز تانستن که در حدود 350 میگاوات در نایب آباد بر ما برق دادن، یعنی از جمله 450 میگاوات 350 میگاوات برق بر ما دادن، که 350 میگاوات ما تانستیم که در حدود 200 میگاوات از ایره که باید ما 320 میگاوات به کابل میگرفتیم، ما در حدود 200 میگاوات برق ما به کابل جذب کردیم که در 200 میگاوات جمع برق حرارتی، وارداتی و همچنان خود برق تولیدی افغانستان در حدود 355 میگاوات ما میتونیم که به مشترکین عزیز ما در چند روز ما تمدید کنیم، یعنی از جمله 480 میگاوات 355 میگاوات برق، که در حالی که در این مقطع زمانی ضرورت مشترکین محترم ما به 650 الی 700 میگاوات میرسه، یعنی در حدود 50% ما پرچوی برق داریم. متاسفانه فقط یکانه رای حلش تا وقتی که مشکل تکنیکی از اونا هم حل شود این است که هموطنان در وقتی که برق وصل می باشه کم مصرفی کنن و همچنان از وصل پر مصرف استفاده نکنن، از بدیل استفاده کنن تا سر بخاطر تنویر باشه و تلویزیون یکان موارد ضروری تا باشه که ما برق درستر ما تمدید بکنیم.
تشکر جناب توحیدی صاحب. مشکل برق از سالها بدین سو در کابل بوده، همیشه بله مردم از پرچوی ها از اینا شکایت داشتن. یعنی دلیل اصلی مشکل اساسی در کجاست؟ با وجود که هر بار مقامات میگه که برق ما قدر زیاد خواهد شد که قبل آخر به کشورهای همسایه حتی صادر هم خواهد شد، این خب برالاو یک صادر نمیشه، به مردم خود عام برق داده نمیشه. به نظر شما مشکل در کجاست؟ چرا نمیتونه مثلا حداقل برق کابل تامین شوه که مردم از برق مستفید شوند؟
خب پلان های در کابل و در جمع در افغانستان طبیعی است که پلانهای تمدید برق و تولید برق و واردات برق پلانهای جداگانه خودشان است. برشنا مسئولیت و صلاحیت خرید، فروش، تولید و تورید برق دارد. بیشتر از او صلاحیت کاری در وقت از وزارت محترم انرژی و آب بوده و فعلا از اداره محترم تنظیم امور آب است. مگر به خاطر معلوماتی که در بخش واردات پلان‌های برشنا که بوده باید در سال 2019 برق وارداتی ترکمنستان که 1000 میگاوات برق است و لاین 500 است باید وصل میشد، مگر متاسفانه مشکلات امنیتی فرارای و چالش‌های بزرگی را به خاطر تطبیق پروژه تطبیق آورده، همچنان استملاک زمین بسیار یک مشکل بزرگی بوده برای ما که به خاطر که از این اصلاحات که پایه های بزرگ و ترانسمیشن لاین میگذره مردم بیشتر ما همکار نمی بودن و اجازه نمی دادن که زمیناشون استملاک شود و همچنان بعضی از نارضایتی های صحوی بوده که خودشان پروژه ها را به تاخیر افتاده که فعلا قرار است که اندازه پیش بینی که امو اداره تطبیق کننده پروژه 500 کیلووولت است که برق ترکمنستان وصل میکنه در نوامبر 2021 بر ما وقت گذاشته که تا این وقت ما میتونیم تیر ما وصل بسازیم. به مورد تولیدات داخلی نظر به سالهای دیگه خوشبختانه تا یک سال دو سال دیگه رشد خوبی داشته، فرضاً میتونیم بگیم که 40 میگاوات برق قندهار تولید شده، همچنان 30 میگاوات برق کجکی به 51 میگاوات بلند است و در پالوش 100 میگاوات برق دیگه که باید تولید شود کارش جریان داره که و هم در ربع اول 2021 گفتن که در بهره برداری سپرده میشه. در پهلوی ازی به خاطر تولید برق بادی در هرات و سولری، همچنان برق سولر شناور در سروبی کابل همچنان تولید برق در ولسوالی دهدادی در سرعت 40 مگاوات و برق گازی حکومت افغانستان کارکرده خود آغاز کرده که تا 18 ماه دیگه ما میتونیم بگوییم که در حدود 110 مگاوات برق دیگه هم از منابع داخلی تمدید میشه و تولید میشه. مگر ظرفیت های بیرون که گفتم میشه، بله خوشبختانه افغانستان ظرفیت های بلند داره، مگر متاسفانه باید بگم که مشکلات پولی و مشکلات امنیتی بیشتر فرارای از این میشه، در حالی که اگر سرمایه گذاری در سکتور انرژی برق شوه ظرفیت همه منابع افغانستان بیشتر از 56000 مگاوات برق میشه.
تشکر جناب توحیدی صاحب. یک مسئله دیگه که مردم شکایت داره مخصوصا در امی اواخر، توزیع غیر عادلانه برق است. میگن که پرچوی ها در بعض ساحات بی زیاد است، مثلا دو روز تا سه روز ما برق نمی داشته باشیم، ولی در بعض ساحات دیگه میگن برقشان تقریبا می باشه. دید شما در این مورد چی است؟
خب دمی چند روزی که پرچوی های مشکل برق ایجاد شده بود شاید کمک بی نظم شده باشه، مگر ای در همه ساعت است. اگر از لحاظ روانی اگر فکر کنیم، گاهی که اگر شما در خانه‌تان برق داشته باشین و اگر آپارتمان زندگی کنید، فکر نکنیم که هیچگاه سرتان از کلکین بکشین که باشه برق همسایه است یا نیست. این کار هیچگاه شاید نکرده باشین، مگر برعکس اگر برق خانه شما نباشه، در آپارتمان باشین دولی، باز من یکی از اعضای فامیل میگه تو بیبی که برق همسایه است، یک کلکشک میکنه میگه اون از واس از ما نیست، در حالی که وقتی که ما برق باشیم از اونها نبوده. به این شکل توزیع میشه و ما لست پرچوی ها را هم آماده کردیم، فقط به خاطر تنظیم نمی برق ازبک ما گذاشتیم که تنظیم شد و ما پرچوی ها را به هموطن عزیز تقدیم میکنیم و اونا بدانن تا کدام روز از کدام ساعت الی کدام ساعت فاقد برق هم در برق وصله.
و یک مسئله دیگه، مسئله همی کسایی است که قرضای بسیار زیاد، یعنی بسیار زیاد قرضدار هستن از شرکت برشنایی، امسال نیست، یعنی از سالهای گذشته شرکت برشنا لست اعلان میکنه ولی هیچ کس و اکثریت از یام از مقامات بلند رتبه دولتی است. یعنی اقدام شرکت برشنا در این مورد چیست؟ چون چند سال است که این مشکل جریان داره، بالاخره راه حل از چی خواهد بود؟ آیا برق از یا خوب فکر نکنم قطع شوه، بالاخره در مورد از یا چی تصمیم گرفته خواهد شد؟
خب برشنا کارکردهای قانونی که در صلاحیت کاریش است کار کرده، فرضاً برخ از اینا را در نخست اطلاع داده که برخ بار دوم فرضاً که اینا تحویل نکردن برخشون را قطع کرده، یکی به گونه غیر مجاز استفاده میکنه، این سرقت است و غیر مجاز است و این جزا داره. بار سوم چهارم هم که اینا اگر از غیر مجاز استفاده کردن، ما میتر از اینا مکمل کشیدیم، متاسفانه بگم ما نمونه هایی داریم که بدون قید میتر گاهی هم بعضشان را وصل کردن، همکارای ما که میرن لطه کوف میشن، حتی ضربشت میشدن، حتی ما شهید دادیم دیرا، حتی ما زخمی داریم، متاسفانه یک گپ است. در اواخر با منیجمنت نو که آمد، البته نامای بیشتر از یا در رسانه هم گرفته شد و همچنان قتلین در سطح مطبوعات با خود بردیم ما و اینا دیدن که قتلین هم داشتن. در اواخر بخاطر که یک برای دیگه را هم ارزیابی کنیم و ببینیم، در جمع در 16 یا 17 گروپ از همکارای ما آماده شدن و خانه هر یک جدا جدا حضوری رفتیم بازم که برادر خودت فرزند 10 میلیون قرضدار رسیده، 10 میلیون قرضدار چرا بر ما نمیپردازی؟ اونا دلایل خود دارن در 10 میلیون که من نمیتونم فرزند پرداخته به یک بارگی.
باز همین کسایی که همقدر لست طولانی پیش شرکت برشناس، آیا تعدادشان پرداخته هم؟
بله من بسانه میره تشکیه میکنم. خب پیش افراد که رفتن اینا گفتن ما فرزند 10 میلیون در ما نمیتونیم، در 20 ماه میتونیم. امروز اینا قرارداد و صورت گرفته، از اینا امضا گرفته شد. بیشترینشان توزیع پول خود آغاز کردن. بیشترینشان متاسفانه یک دوره دو دوره پول خود دادن، دیگه پول ندادن. یعنی او که پول ندادن، فعلا ما قتلین میکنیم و شاید نمی روزای نزدیک بازم یک لست اخیری را باز ما بره. همتنان عزیز بعد از اینکه امضا هم کردن، دهات هم کردن که پول تحویل میکنیم، یک دوره دو دوره تحویل کردن، باز تحویل نکردن. این ما به دست دست قرار میکنیم که دیگه جمله. وکلای پارلمان است. وکلای پارلمان از بق است، اراکین دولتی است، بزرگان قوم است، بزرگان احزاب است، افراد سرشناس فابریکات است، اماکن تجارتی است، اماکن مقدسه است متاسفانه. بیشتر ایده افراد واسه هستن.
تفیدی سب یک شکایت دیگه معظمی رسانیدن بل یعنی قیمتی که در بل نشر میشه در بل برق مردم شکایت دارن که قیمت مثلا در یک ماه بسیار پایین میاد، در یک ماه حتی استفاده هم نکرده باشی گپشان به 6000 7000 تا 10000 در منطقه مثلا خواجه بغرام منطقه بسیار فقیر نشین بل بسیار بلند میاد و مردم میگن که مثلا مقروضین و زمانی که قرض خدا نمیتن ایره میگیرن سر خانه دیگه مثلا تقسیم میکنن، یایی که میگن که کسایی که مثلا میتر میخونن نخوانده یک قیمت دبل نشر میکنن. یعنی شکایت در این زمینه وجود داره، دید شرکت برشنا در این مورد چی است؟
مورد مثلا ما باید کاملا اطمینان قلبی داشته باشیم که پول یک شخص بالای شخص دیگه هیچگاه تمیل نمیشه و بالای جنایی را تطبیق نمیکنیم. هر کس مسئولیت ادا کردن قسط و پول خود داره. هرگاه که برق مصرف میشه طبیعی میتر است و میتر حساب میکنه. اینا مثلا اگر بازم قناعت داشتن باشن طبیعی است که اونا پشت میتونن که فرم عدم قناعت خانه پوری کنن، به نزدیکترین زون برن هم کارامین و اینا را میترشون هم چک میکنه و مصرفشون هم برشون میتر. اگر میتر از اینا کدام مشکل پیدا کرده طبیعی است که ما پس پول از اینا را دوباره میتر. و اگر میترشون مصرف کرده و یا شارت از خودشون داشته یا کس از پیشنان سرقت کرده یا خودشون مصرف کرده طبیعی است که باز مکلف بر پرداخت است. مگر من یک مورد میگم، وقتی که در ایام زمستان و در تابستان ما میگم که لطفا کم مصرفی کنه تا پول کم در بپردازه، چرا؟ به خاطر چی؟ چرا در ماه حمل ما در 250 میگاوات برق هم داشته باشیم ایک پسچوی نیست، مگر در زمستان و در تابستان شدید ما تا 480 الی 500 میگاوات برق تولید میکنیم، بازم پسچوی 600-700-800-900 است. چرا؟ به خاطر این است که مصرف بلند میره. وقتی که مصرف بلند میره طبیعی است که پول مصرف بلند باید پرداخته شود. بیشترین از خانواده محترم بر خیر یک بخاری است، یک رادش از پروا نداره و یک راد بخاری است تو 24 ساعت میمونه، در یک ساعت یک راد از 2 کیلووات مصرف میکنه.
بله.
حالا هم خاطر است که بر ما دستگاه معلوم میشه که ما تا 500 میگاوات ما تولید میکنیم مگر بازم پرچوی است. چرا؟ بله. مصرف مشترک بلند میره.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا به پایان می رسد. از وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس، من هم با شما خدافظی می کنم. روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام بر شما. این هفته در برنامه هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که آیا در زندگی یک جوان ادامه تحصیل مهم است و یا اولویت دادن به ازدواج و تشکیل خانواده.
نظر شخصی ما و از دید جامعه شناسی از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مؤمد واقع شوه و همسرش چی خانم باشه و چی آقا باشه زندگی خوش نسبت به که دیگه داشته باشن.
چرا بعضی خانواده ها ازدواج را مهمتر از درس و تحصیل برای جوانان میدانند؟
نظر به فرهنگ ما خلاصه در عصر کنونی که خود من آمزاد استم و همچنان پنتون میدام میتام، چون بر من یک تکیگاهی بسیار خوب است و مرا در هر حسی تحصیل تشویق میکنه که تا بتانم یعنی من پیشرفت کنم و بتانم بهتر درس. اصلا مشکلی ندارم و حتی حامی خوب من است.
به خواست جوانان در این قسمت
باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه روسی چطور چنانی گپ نیست، هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه روسی کنه.
در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با امید افغان استاد تعلیم و تربیت انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می‌خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی‌رسند، چرا که هستند خانواده‌هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چه زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست، ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه، چون امی تمام مسائل امور زندگی رو میفهمه، که یعنی تشکیل خانواده رفت.
لیدا یک تن از جوانان شهر کابل در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه میکند و میگوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرتسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد، بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. اون یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، استقلالیت مالی خود اصلا نداشت، چون خود بچه مسئول بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر می‌خواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی من برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینی میخوب و سرخم که پیدا کرد. در اصل ایست که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و طرف آروسی.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم.
اشکری زحمدی همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعدن مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه‌های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعاً درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میان دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
آیا در زندگی تحصیل مهم است یا ازدواج؟ و جوانان و خانواده هایی که نسبت به تحصیل ازدواج را در اولویت قرار می دهند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با امید افغان استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که هنوزم چرا در افغانستان ایتو خانواده هایی هستن که وقت اولادایشان از مکتب فارغ میشن، تازه جوان میشن، میخواین که برای اونا زندگی بسازن، زیر بار زندگی مشترک اونا را میارن، یعنی چرا اونا را اجازه نمیتن که تحصیلاتشان به پایان برسن؟
ما متوجه هستیم که بعضی جوان ها اینا لحاظ فردی و جسمانی اینا ضرورت میبینن، خودشان حالت اونا را برای خود میبینن و بعدن میبینیم که در بعض از خانواده ها اینا تصمیم گیری طوری هستن که وقتی حساب میکنن که والا مثلا اگه 17 سالگی مثلا یک جوان رفته باشه به مکتب خود 12 دیگه 19 و 20 ساله دیگه یک جوان هستن و این اوج جوانی اینا یک ترس در خانواده وجود دارن که لحاظ مسائل اخلاقی اونا نگران هستن که مبادا خدای نخواسته کدام نام بده به ما نبیارن یا کدام دست به یک کار خیلی بد و زشت نزنن، هم از لحاظ دختر و هم از لحاظ پسر نگرانی اینا در اینجا وجود دارن، به همین دلیل هستن که میآیند تاکیدشان برای ساختن یک زندگی مشترک هست. از لحاظ مسائل اقتصادی هم دو تعبیر اینا در اینجا ما داریم. یک نکته ایست که بعضی خانواده ها لحاظ اقتصادی خوب هستن، اونا میگن خب لحاظ اقتصادی ما مشکل ندارن دیگه، بیا که نمی دختر یا مثلا پسر اینا رو به خصوص پسر اینا رو ما سرنوشت بسازیم، زندگیش آباد بسازیم که سبا رو دیگه پیسه نباشه باز چیکار کنیم. یعنی این یک نوع دید هستن. بعضی کسا هم نوع روی کرده یا کار کرده پنهان از این مسئله اقتصادی اونا رو مد نظر میگیرن، میگن که خب اگه بچه رو مثلا پایش بند بکنیم و یک دختر برش بگیریم نامزادش بکنیم یا عروسی بکنیمش، شاید این مسئولیت پذیر شوه، شاید مثلا این بره به طرف از اینکه زندگی خود بسازن و فعالیت های اقتصادی اونا رو بکنن. اما صرف نظر از اینکه اینا متوجه از این نیستن که او تازه جوان شدن زیاد مهارت و تجربه زندگی کردن اونا رو نداره که همزمانی بخواد هم خود بسازه، شخصیت خود بسازه، با تحصیلات عالی اینا خود ادامه بدن، از طرف دیگه یک مسئولیت خیلی کلان زندگی مشترک به دوش میگیرن که یک تجربه خیلی نو هستن. که اینا مواردهای مختلفی هستن که تاثیر میمونن در سرنوشت جوانان.
خب به نظرتون استاد عواقبش برای جوانا چی است؟ جوانایی که قبل از اینکه تحصیلات خود تمام بکنن و میرن طرف زندگی مشترک،
عواقب هم میتونه مثبت باشه و هم منفی میتونه داشته باشن، اما بدبختانه اثرات منفیش در جامعه ما خیلی زیادتر هستن. اول روی انتخاب و آزادی خود فرد تاثیر میمونن، سلیقه های فردی مد نظر گرفتن میشه، کشته میشن و تصمیم های کلانترها و یا خانواده اینا در اینجا نقش میبنده که باعث از این میشن که یک اثر سیومی رو به وجود بیاره که ما نسل اینمی نسل جوان که یک نسل آینده هستن اینا رو مثلا نوع تربیت بکنیم که شما هم سبا روز عین نوع تصمیم بر علیه فرزندای خود میتونین بگیرین و از سلیقه های شما در نظر نگیرین. نکته دیگه که مثلا اینا بی تجربه هستن و نو هم با سن خیلی پایین و هم مثلا وارد از اینکه لحاظ جسمی اگه بلوغ یافته باشن اما لحاظ احساسی و عقلانی و هوشیاری اینا شاید خیلی از جوانای ما به بلوغ نرسیده باشن، وقتی که اینا شروع میکنن به زندگی مشترک اینا یکی دیگه خود خوب درک نمیکنن. امکان داره در مسائلی که اگر سبا روز مثلا یک سال بعد فرزند به دنیا بیان اینا مو احساس پدری و مادری برشون دادن نمیتونن.
خب استاد رای حلش چی است؟ چگونه میتونن این جوانایی که با این مشکلات روبرو میشن و یک مسئولیت بسیار کلان به دوشش میای اینا و خانواده ها؟
خیلی خوب ساختار کلی خانواده و جامعه رو مد نظر بگیریم که آگاهی به خانواده باید داده شود، به همه اعضا، نه تنها به جوانا و اینا. ما معمولا میبینیم که پسر نوشتشان پدر و مادر تصمیم میگیرن، اگر پدر و مادر به این مسائل آگاه نباشن اونا تصمیم گیرنده هستن، بنان همه همین کلیت خانواده را آگاهی برشان بدیم. من یک پیشنهاد میتونم که اگر نهادهای زیر ربط ششف وزارتی که ما اینجا داریم در افغانستان اونا تمرکز بکنن و یک دستور عمل راهنمای خانواده خوش ما بتونیم تولید بکنیم. یک خانواده خوشحال یا خوش چیست؟ وزارت تحصیلات ما، معارف ما، وزارت صحت ما، وزارت مثلا کار و امور اجتماعی ما، وزارت اطلاعات فرهنگ ما، وزارت حج و اوقاف، اینا همه ایشان متخصصینشان بشینن روی یک بستی خیلی کلان خانواده خوش کار بکنن که لحاظ صحی خانواده، لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دینی و اینا یک خانواده خیلی عالی با چی چیزا رو مد نظر بگیرن که همین مشکلات هم در اونجا خیلی راحت حل میشن و مد نظر گرفته میشن. کنفرانس ها و سمینارهای مختلف اینا را ما شما داشته باشیم که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار اینا بتونیم به سمع دیگرا برسانیم و آگاهیشون بالا ببریم.
شنونده های برنامه هوای تازه، این بود داشته های برنامه این هفته. تا هفته و برنامه بعد، خدا نگهدار و مددگار شما.
سرم را ببازم به نازم به نازم.
وفایم بناز بنازم بنازم وفایم بناز توی دل ستانم فدای تو جانم تو دست و جانم ما زنده‌ام.